أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در رابطه با احکام کفاره روزه بود که از کتاب عروة الوثقا نقل می کردیم و بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله بیستم که مربوط به تبرع به کفاره بود، که آیا تبرع شخص دیگری از اون شخصی که کفاره بر عهده او هست جایز، مسقط، یا اینکه مسقط نمی باشد. صاحب کفای مسئله را دو صورت فرمودند. صورت اول تبرع از طرف میت، صورت دوم تبرع از طرف حی. خب صورت اول اجماعی بود، فقها همه فرمودند، روایت هم داشتیم که تبرع از طرف میت مسقط می شود. رسیدیم به صورت دوم، تبرع از طرف حی، که این اختلافی بود. چهار قول در اینجا بود. قول اول این بود که تبرع به کفاره از طرف حی جایزه و مسقط می شود. نظریه شیخ طوسی در کتاب مبسوط و نظریه علامه حلی در کتاب مختلف. گفتیم که این نظریه سه تا دلیل دارد. دو دلیلش رو در جلسات گذشته بررسی کردیم. ان شاء الله در این جلسه دلیل سوم را بررسی می‌کنیم تحت عنوان روایات خاصه. دو روایت درباره تبرع به کفاره از طرف حی وجود دارد. دو تا روایت داریم. روایت اول روایت جمیل ابن دراج. خب آدرس روایت را اول عرض کنیم. وسائل الشیعه، کتاب الصوم، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب هشتم، حدیث شماره دو. آدرس رو تکرار می کنم. وسائل، کتاب و سال، ابواب ما یمسک عنه الصائم، باب هشتم، حدیث دوم. این حدیث راویش آقای جمیل ابن دراج. خب حدیث را میخوانم، بعد ان شاء الله با هم بررسی کنیم. عن علی ابن ابراهیم، عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل. به کلمه واو دقت کنید ها. علی ابن ابراهیم، عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل. نمیگه عن محمد ابن اسماعیل، و عن محمد ابن اسماعیل. اینجا که واو میاد یعنی اون نفر قبلی آقای علی ابن ابراهیم این حدیث را از دو نفر داره نقل میکنه، هم از پدرش و هم از محمد ابن اسماعیل. عن الفضل ابن شاذان، جمیعن، جمیعن یعنی همون دو نفر که گفتیم، هر دوتا، ان ابن ابی امی، سند میرسه به آقای ابن ابی امی، ان جمیل ابن دراد، آقای ابن ابی امی هم نقل میفرماید از جمیل ابن دراد، ان ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن رجل افطر یوما من شهر رمضان، سئل عن رجل افطر یوما من شهر رمضان متعمدا، از حضرت سوال شد از مردی که یک روز از ماه رمضان را عمدن افطار کرده. فقال، دقت کنید، فقال امام صادق فرمود ان رجلا اتى النبي، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم، پیغمبر نشسته بودن، یک شخصی آمد خدمت حضرت، فقال هلکتو یا رسول الله، هلکتو یا رسول الله، هلاک شدم. فقال مالک، یعنی چی شده، چه اتفاقی افتاده که میگی من هلاک شدم؟ قال النار یا رسول الله، آتش، جهنم ای رسول خدا. قال و مالک، حضرت فرمود خب چی شده، چه اتفاقی برای تو افتاده که میگی هلاک شدم، جهنمی و آتشی شدم؟ قال وقعت علی اهلی، وقعت علی اهلی، یا رسول الله در ماه رمضان با همسر خود آمیزش نمودم. پس بنابراین افطار عمدی میشه روزه ماه مبارک رمضان که میگه من بله جهنمی شدم. قال رسول گرامی اسلام فرمود تصدق و استغفر، تصدق به معنای همون اطعام ستین مسکینان هست دیگه، تصدق در اینجا به معنای اطعام ستین مسکینان هست، تصدق و استغفر، صدقه بده، استغفار کن. فقال الرجل، اون آقا گفت به رسول خدا که فوالذی عظم حقک، واو قسمه، قسم به اون کسی که تو را گرامی داشته است، ما ترکت فی البیت شیئا، در خانه هیچی ندارم، لا قلیلا ولا کثیرا، نه کم نه زیاد، یعنی صدقی که فرمودید بده من تواناییشو ندارم، هیچی در خانه ندارم، نه کم و نه زیاد. در همین اثنا ف دخل رجل من الناس، در همین گفتگو یک مردی وارد شد به مکتل من تمر، مکتل یعنی پیمانه، یک پیمانه از خرما وارد شد، فیه اشرون ساعن، در اون ظرف پیمانه 20 ساع بود. حالا ساع رو عرض میکنیم، اشرون ساعن یکونو اشرت اسوئن به ساعنا، 20 ساع به ساع زمان رسول خدا بود، اون 20 ساع زمان رسول خدا یکون و عشرت عصر و انبسائنا. حالا چون زمان امام صادقه این پیمانه ها کم و زیاد شده، حضرت می فرمان اون 20 ساع اون زمان در زمان ما 10 ساع میشه. ساع همین 3 کیلو میشه، یه من که ما میگیم الان به زمان ما یک من رو میگن یک ساع. یکون و عشرت عصر و این مثلا فرمان 10 من بوده، 10 من خورما آورده، یعنی در واقع میشه 30 کیلو. خب این آقا خورماها رو آورد خدمت پیغمبر. وقتی که خورماها رو آورد پیغمبر، رسول خدا فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قال له، این ضمیر له میخوره به همون نفر اولی که اومد پیش پیغمبر گفت هلاک شدم و آمیزش کردم. پیامبر اکرم رو کردن به اون شخص، فرمود خود هذا تمر فتصدق به، این خرما رو بگیر ببر صدقه بده، یعنی کفاره روزتو بده. خود هذا تمر فتصدق به. روایت از این به بعد بازم ادامه داره ها، من ادامهشو دیگه نمیخونم چون دیگه خیلی فرصت نداریم، همینجا تا همینجا کافیه چون محل استشهاد ما تا همینجا هست. خب این متن روایت که برای عزیزان خواندیم. و اما بحث در این روایت در دو مقامه. مقام اول تقریب الاستدلال. تقریب استدلال به این روایت مبارکه، این جمله آخره فرمود خود هذا التمر فتصدق به، به این جمله استشهاد کردن. چگونه؟ فرمودن که این خرماهایی که برای رسول خدا آوردن ملک رسول خدا شد، برای رسول خدا بود و رسول خدا پس از آنی که این خرماها در ملکشون داخل شد به اون شخص فرمودن که اینو ببر و بده کفاره روزه، خودش که چیزی نداشت. پس این خرماها از ملک رسول خدا بود، بس این میشه تبرع از طرف حی، چون این آقایی که روزش رو باطل کرده بود که حیه، خودش هم که خرمایی نداشت، این خرماها ملک رسول خدا بود، پس در واقع رسول خدا از طرف او داره کفارش رو میده. وقتی که از طرف او کفاره را میدهد، پس بنابراین در این صورت تبرع از طرف حی میشود. این تقریب استدلال. پس تکرار میکنیم، این شخصی که کفاره بر عهدش بود هیچی نداشت، این خرماها ملک رسول خدا بود و رسول خدا از طرف او در واقع دارن کفاره اش را میدهن. این تقریب است، پس میشه تبرع از حی. خب بریم مقام دوم، نقد و بررسی این بله روایت. خب نقد و بررسی این روایت در دو مقامه. مقام اول نقد و بررسی سنده. سند این روایت عزیزان سند صحیحه و همه بزرگان این رو قبول دارن. دوستان عزیزم هم که حالا چند وقتی هست، اونایی که بیشتر سابقه حضور با ما رو و مباحثه با ما رو دارن دیگه تقریبا آشنا هستن به فضای این روایت و بررسی اسناد که کیا صحیحن اینها. حالا باز با هم تکرار میکنیم. نفر اول که شیخ کلینیه، نقل میفرماید از علی ابن ابراهیم، اینا رو بررسی کردیم، انا ابیه ابراهیم ابن هاشم، و همچنین نقل میشود از محمد ابن اسماعیل. محمد ابن اسماعیل بندقی نشابوریه، ایشان هم امامی وثقه هست. عن الفضل ابن شازان که ایشون هم نیشابوریه، از اعاظم از اصحاب ائمه هدا علیهم الصلاة و السلام، نفر بعدی ابن ابی امیر امامی و ثقه، نفر بعدی جمیل ابن دراج امامی و ثقه، و لذا این روایت سندش خیلی خیلی سند خوبیه. و اما بریم مقام دوم، نقد و بررسی دلالت. در دلالت این حدیث اشکال شده که به نظر ما اشکال هم وارد، این اشکال رو مرحوم آیت الله عظما حکیم در مستمسک و مرحوم آیت الله عظما خویی هم در مستند مطرح فرمودن. این اشکال اشکال واردی است به نظر ما. خب اشکال چیه؟ اشکال اینه که فرمودن که این روایت مربوط به باب تبرع نمی شود. توضیح و ذلک، توضیح این مطلب اینه که شخصی که از طرف شخص دیگری میخواهد بدهی او را بدهد و تکلیفی که بر عهده او هست انجام بده، سه حالت دارد. یک وقت این است که این شخص خودش مستقیما میره و بدهی اون شخص را میده، اینو بهش میگیم چی؟ تبرع. حالت دوم این است که این شخص پولی را تملیک میکند به اون شخص بدهکار، میگه تو برو بدهی تو بده. اینجا الان تملیک، اینو بهش تبرع نمیگن، این الان تملیکه. یعنی من به این آقای زید که بدهکار است به آقای عمر پول میدم، به این هبه میکنم، به او تملیک میکنم، به او میگم آقا این پول من به شما میدم، شما برو و بدهی تو بده. به این تبرع گفته نمیشه، بلکه این تملیک است، این آقا خودش داره میره اونو بده. صورت سوم اونجایی که تملیک نمیکنه، اذن در تصرف میده. اذن در تصرف میده یعنی میگه آقا این پول در اختیار شما هست، نه اینکه من به تو تملیک کردم، نه این پول در اختیار شما هست برای اینکه بری و بدهی خودتو بدی، که بهش میگیم اذن در تصرف، اباحه تصرف. حالا این اباحه با اون تملیک مقدار فرق میکنه، چون در تملیک اون شخص مالک شده، اما در اباحه تصرف او مالک نشده. درست شد؟ خب حالا تبرع میشه صورت اول، تملیک مال به شخص دیگر که بره بدهیشو بده، یا اذن در تصرف و اباحه تصرف که بره و بدهی رو بده. این دو صورت غیر از مسئله تبرعه. خب حالا که این روشن شد، میام سراغ روایت. رسول خدا در این عبارت فرمود خود هذا تمر فتصدق به. این کلمه خوز حاضل هم یا تملیکه یا اذن در تصرفه، هر کدام باشه با تبرع فرق میکنه، چون در تبرع اونجاییست که اون شخصی که کفاره بر عهده‌شه چه بسا اصلا خبر نداشته باشه، یا اگر خبر داره خودش اقدامی اصلا انجام نداده. اما من اگر پولی به شخصی بدم، بگم آقا این پول ملک شما هست، شما برو و اون بدهی تو بده، خودش رفت و بدهی شداش، این تبرع بهش گفته نمیشه که. پس بنابراین این کلمه خود، این جمله فرمایش رسول الله فرمودن خود هذا تمر فتصدق به، این اصلا تبرع محسوب نمیشه. بله فرض کنید این آیه، همین شخص آمد خدمت رسول خدا و اینطوری گفت، اگر پیغمبر اونجا خورما بهش نمیدادن، این شخصم میرفت بعد رسول خدا از طرف او این خورماها را به عنوان اطعام سدین و مسکینان میداد، این میشد تبرع. اما این که رسول خدا خودشون خورماها را به او دادن و فرمودن برو و این ارزم به حضور شما که این کارو بکن، این هرگز تبرع محسوب نمیشه. پس بنابراین این روایت جزء روایات تبرع حساب نمی شود. توجه فرمودید، یا جزء تملیک یا اذن در تصرف، یکی از این دوتا هست. اینها از مسئله تبرع جدا میشه. خب این روایت اولی که در اینجا برای عزیزان بیان کردیم، اما بریم سراغ روایت دوم. روایت دوم روایت جناب آقای ابوبصیر. این روایت هم برای عزیزان بخوانیم، آدرسش رو بگم تا براتون بخوانیم. وسائل الشیعه، وسائل الشیعه، کتاب الایلاء و الکفارات، جلد 22 میشه ها، کتاب الصوم نیست، کتاب الایلاء و الکفارات، جلد 22 وسائل میشه. ابواب الکفارات، باب 2، حدیث 1، باب 2، حدیث 1. تکرار میکنم، وسائل الشیعه، کتاب الایلاء و الکفارات، ابواب الکفارات، باب 2، حدیث 1. خب حدیث رو ما هم بخوانیم. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، یه سند، و عن عدت من اسامی، این واو که قبلا تو حدیث قبلی گفتیم، ببین اینجا دوباره هست که اینو بهش میگن تعلیق در سند، و عن عدت من اصحابنا، یعنی محمد ابن یعقوب این روایت را از علی ابن ابراهیم از پدرش یه سند، باز آقای محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا، اینم سند دوم، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یعنی ابو بصیر میگه، سمعته یقول، سمعته یقول، شنیدم که امام صادق میفرمود، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه و آله، مردی آمد خدمت پیامبر اکرم، فقال یا رسول الله ظاهرت من امرأتی، ای پیامبر من با همسر خودم زهار کردم. خب زهار رو که سروران عزیز میدونید یک چیزی شبیه طلاق بوده در زمان جاهلیت، که اسلام او را به مرور زمان و تدریجا الغا فرمود. ظاهرت من امرأتی، خب زهار میدونید شخصی که زهار میکنه یا باید خانومش رو طلاق بده یا باید کفاره بده که اون زهارش باطل بشه. قال اذهب، رسول خدا فرمود اذهب فاعتق رقبه، برو یک بنده آزاد کن. قال لا اقوا، توان ندارم، قدرت ندارم. قال اذهب فصم شهرین متتابعین، اگه نمیتونی بنده آزاد کنی برو، اذهب فصم شهرین متتابعین، برو 2 ماه روزه بگی پشت سر هم. قال لا اقوا، گفت نمیتوانم. باز پیامبر فرمود قال اذهب فاطعم 60 مسکینا، برو و 60 فقیر را اطعام بده. مرحله سوم، قال لیس عندی، من پول ندارم که بخواهم 60 فقیر را اطعام بکنم. خب میدونید کفاره ظهار هم ترتیبیه دیگه، پشت سر همه، اول بنده، بعد شهرین متتابعین، بعد میره سراغ اطعام 60 مسکینا. خب وقتی که گفت لیس عندی، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، این جمله رو دقت کنید، خیلی مهمه و باهاش کار داریم. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا اتصدق عنک، من از طرف تو صدقه میدم. انا اتصدق عنک، این جمله خیلی برای ما مهمه. من از طرف تو صدقه میدم. فاعطاه تمرن لإطعام 60 مسكينا، فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا. رسول خدا مقداری که 60 مسکین رو طعام بده بهش خرما دادن. فأعطاه تمرا لإطعام 60 مسكينا. قال اذهب فتصدق بها، فرمود برو اینا رو بده به 60 فقیر صدقه بده که کفارت ساقط بشه. خب باز این حدیث ادامه ای دارد، ما به ادامهش کار نداریم، همینجا توقف میکنیم. خب بحث در این حدیث هم در دو مقام، مقام اول تقریب الاستدلال. خب تقریب استدلال به این روایت به این جمله انا اتصدق عنک، فرمودن این جمله ظهور قوی در باب تبرع دارد. من از طرف تو صدقه میدهم، خب یعنی من کفاره تو را میپردازم. پس بنابراین در اینجا این جمله ظهور در تبرع داره، چون میفرماید اتصدق عنک، من از طرف تو اون اطعام 60 مسکین را انجام میدهم. خب اون آقا هم که حی دیگه، این تبرع از حی میشه. و علاوه این روایت دلالت میکند با این جمله، جمله انا اتصدق عنک، ظهور بسیار قوی دارد در تبرع رسول خدا از اون شخصی که این کفاره بر عهدشه. خب این مقام اول تقریب استدلال. اما مقام دوم نقد و بررسی هست، باز در دو مقام. مقام اول نقد و بررسی سنده. سند این روایت دو تا نظر در سند این روایت. نظریه اول نظریه اکثر بزرگانه که فرمودن این روایت موثقه است. موثقه به روایتی گفته می شود که در سلسله سند اون روایت افرادی باشند که فاسد المذهبند، اما علماء رجال اونها رو توثیق کردند. یعنی امامی 12 امامی شیعه 12 امامی نیستن، حالا یا سنیان یا شیعیانی هستن که 12 امامی نیستن، اما علماء رجال اینا رو توثیق کردن، یه روایت موثقه. این یه نظر. نظر دومی که این روایت سندش صحیحه، ما همین نظر دوم را قبول داریم، این روایت را صحیحه میدانیم نه موثقه. خب باید بررسی کنیم ببینیم کیه اون شخصی که در اینجا مسئله ساز شده. خب از اول شروع میکنیم، محمد ابن یعقوب که مشخصه، علی ابن ابراهیم مشخصه، ابیه مشخصه، اینا را همه را بررسی کردیم دیگه دوستان حفظن انشالله. ادنت من اصحابنا مشایخ کلینی که مشخصه، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی، توجه فرمودی، ایشون هم که امامی و از مشایخ حدیث هست و که مشخصه. ان عثمان ابن عیسا، عثمان ابن عیسا محل کلامه، ان سماعه اینم محل کلامه. بسیاری از بزرگان قائل هستند که عثمان ابن عیسی و سماعه اینها واقفی بوده اند و توثیق شده اند، بنابراین روایت میشه موثقه. ولیکن به نظر ما هم عثمان ابن عیسی و هم سماعه اینها واقفی نیستند. البته عثمان ابن عیسی اول واقفی بوده، ولی بعدن داریم که ایشون توبه کرده و برگشته خدمت امام هشتم علیه السلام. سماعه هم که اصلا از اول واقفی بودنش اصلا ثابت نیست، گویا پسر ایشان را با ایشان اشتباه گرفتن. سماعه ابن مهران ایشون هم واقفی نیست. هر دوی اینها، یعنی هم عثمان ابن عیسی هم سماعه، امامی توجه فرمودید توصیف شده هستن، لذا روایت از نظر ما صحیح هست. البته ترس کردم اختلافیه، این بحث دیگه موکول به علم رجاله که بررسی مفصلی بشه رو آقای عثمان ابن عیسی، بررسی بشه رو آقای سماعه. ما در جلسات قبلی در همین طی درس خارجی که از کتاب عثمان داشتیم، یکی دو بار همین آقای عثمان ابن عیسی رو بحث کردیم، سماعه رو بحث کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. عزیزان انشاءالله به اون نوشته ها و جزوه های خودشون مراجعه می فرماین. این از جهت سندی. پس در هر حال روایت معتبره دیگه، حالا چه سندش صحیح باشه که معتبره، چه موثق هم باشه که بازم معتبره، یعنی حجت است. در هر حال روایت حجت است. و اما مرحله دوم نقد و بررسی دلالته. گفتیم دلالت این حدیث بر جمله انا اتصدق و انکم، خوب دقت کنید، هر اشکالی که در اینجا شده اینه که از نظر ما هم اشکال واردی است. اشکال اینه که اگر در این روایت جمله انا اتصدق و انکم بود و به دنبالش چیز دیگری نبود، این روایت ظهور در تبرع داشت 100%. اما بعد از جمله انا اتصدق و انکه دو تا جمله دیگه است که ظهور روایت را از تبرع میاره در تملیک یا اذن در تصرف. اون دو تا جمله چیه؟ خوب دقت کنید براتون بخونم. رسول الله فرمود انا اتصدق و انکه فاعطاه تمرن، رسول خدا به خودش خرما رو داد. قال اذهب فتصدق بها، اذهب فتصدق، برو خودت صدقه بده، اذهب فتصدق بها. ببینید اعطاه تمرن، بعدم که فرمود اذهب فتصدق بها، یعنی حضرت خرما رو دادن به خودش، به نظر ما این یعنی تملیک کردن بهش. از حفت صدقه، بعد فهمده حالا برو اینو صدقه بده. خب خودش رفته داده، پیغمبر که از طرف اون نداده که. پس این جمله انا اتصدق و انکه به واسطه دو جمله ای که بعد از او قرار گرفته، اعطاه تمرن و جمله از حفت صدق به ها، این دوتا ظهور در تبرع را می شکند. اگر این دوتا نبود، همون جمله انا اتصدق بود، 100% با میگفتیم این تبرعه. اما فاعطاه تمرن، خرما بهش داد، بعد رسول الله فرمودن که اذهب فتصدق، یعنی خودت صدقه بده، خودت کفاره خودتو بده، یعنی تملیک بهش کردن. این دوتا جمله اون ظهور انا اتصدق را از بین میبره که ظهور در تبرع داشته. به نظر ما این دوتا جمله ظهور در تملیک داره، یا لااقل ظهور در اذن در تصرف داره، ولی در هر حال کفاره رو خودش رفته داده، از اون پولی که رسول خدا در اختیارش گذاشتن به این تبرع گفته نمی شود. و علاهازا پس بنابراین این روایت هم دلالتی بر مسئله تبرع از حی ندارد. خب اینجا قول اول از اقوال چهارگانه روشن شد و مشخص شد که این فرمایشی که فرموده اند که این تبرع از حی جایزه، به نظر ما سه تا دلیلی که فرموده اند هر سه دلیل این ناتمام است و اینجا بررسی قول اول تمام شد. ان شاء الله از جلسه بعد وارد می شویم در بررسی قول دوم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب ببینیم که دوستان فرمایشی دارن. بله برادرم آقای دلبریان فرمودن که اشکال دلالی در حدیث اول یکی بود. بله در حدیث اول اشکال دلالی اون همون یکی بود که گفتیم که اون فرمایش حضرت که فرمود تصدق بها، این یکی بود. مرحوم آقای حکیم و آقای خویی هر دو یک اشکال را مطرح فرمودنی، هر کدام اشکال جداگانه ای نداشتند. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.